أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر، ایشون در این بحث اینکه آیا اجتناب از ملاقی یکی از دو طرف شبه لازم هست یا لازم نیست، خب در دو مرحله بحث میکردن. مرحله اول جایی بود که ما میخواستیم با همون علم اجمالی که نسبت به نجاست ملاقا یا طرف ملاقا هست، نجاست ملاقی رو و وجوب اجتناب ملاقی رو اثبات کنیم. ایشون تفصیل قائل بودن بین وجوب تکلیفی ملاقی و حکم وضعی که نسبت به ملاقی هست. خب اینجا اصل دو نکته میخوام عرض کنم، دو بحث رو میخوام بال کنم. یه بحث اینه که یک ضابطه شهید صدر مطرح فرمودن که تنجیز احکام به وسیله علم اجمالی به موضوعات شرطش اینه که اون دوتا موضوعی که ما نسبت بهش علم اجمالی داریم، هر دوش تمام الموضوع نسبت به اون حکم باشن. ولی اگر یکی از دو تا موضوع جزء الموضوع باشه یا هر دوشون جزء الموضوع باشن، اون حکم رو تنجیز نمی کنه. و خب بحث اینه که این ضابطه نکتش چیه؟ به نظر میرسه اصل نکته اینه که علم اجمالی در موضوعات تا به علم اجمالی در حکم نینجامه منجز نیست. ما وقتی میگیم یا این بول است یا اون بول است، یا اناء شرقی بول است یا اناء غربی بول است، این بازگشت میکنه که یکی از این دوتا نجس است یا یکی از این دوتا وجوب اجتناب دارد. در واقع این علم اجمالی به حکمی که هست که نجاست یا وجوب اجتناب هست، اون هست که تنجیز میکنه. علتی که جایی که یکی از دو طرف صرفاً جزء الموضوع هستن تنجیز نمیکنه، به دلیل اینکه این علم اجمالی به حکم حاصل نمیشه. و در اینجا هم فرقی نیست که اون حکم تکلیفی باشه وضعی باشه، تفاوتهای بین حکم وضعی در این نکته ای که اینجا هست فرقی نیست، این اجماله بحث. حالا اون بحثایی که شهید صدر مطرح کردن، بحثایی که آقای حائری مطرح کردن، چقدر این بحثا درست است درست نیست، نمیدونم حکم وضعی عرض کنم خدمت شما قبل از تحقق موضوعش فعلیت داره یا نداره، اونا خیلی به نظر میرسه که نیازی نباشه به اون بحثا وارد بشه. این اجمال حالا بحث. اما نکته ای که ما عمدتا میخواستیم بحث کنیم اون این بود که خب این بله نکته دومی که عمده نکته اول رو به اجمال خواستم عرض کنم، چون اصل کلام شهید صدر رو، کلام آقای حائری رو ما وارد تفصیلش نشدیم.
نتیجه نکته اول
اینه که در نسبت به ملاقی به وسیله علم اجمالی اول تنجیز حاصل نمیشه،
چون
علم اجمالی اول علم اجمالی به حکم نسبت به ملاقی ایجاد نمیکنه. علم اجمالی نسبت به موضوعه، این علم اجمالی نسبت به موضوع، علم اجمالی نسبت به حکم ایجاد نمیکنه، چون نسبت به اون طرف ملاقا، نسبت به اون ملاقا جزء الموضوعه. این همون نکته جزء موضوع تحلیلش این هست که جزء الموضوع بودن سبب میشه که ما علم اجمالی نداشته باشیم که یک حکم اینجا وجود داره. البته حالا نسبت به اون علم اجمالی دوم رو بحث میکنیم. اون علم اجمالی اول به تنهایی کافی نیست برای اینکه علم به ثبوت حکم نسبت به ملاقی رو به دنبال بیاره، و تا علم به ثبوت حکم نسبت به ملاقی نداشته باشیم تنجیز در کار نیست.
اما در ملاقات جزء موضوعه، یعنی ملاقاتش هنوز جزء دومش
ملاقاته. بله خب این چکیده اون بحث. اما اون نکته ای که ما بیشتر روش تکه داشتیم و بحث که می کردیم این بود، خب حالا فرض کنید که فرمایش شهید صدر که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق می گذارن صحیح باشه. در حکم وضعی علم اجمالی نسبت به ملاقا و طرف ملاقا اثرگذار باشه نسبت به ملاقی هم، وقتی دقت عقلی بکنیم اثرگذاری نسبت به ملاقی رو هم در این علم اجمالی میبینیم. خب آیا این دقت عقلی فایده داره؟ اشکال این بود که دقت عقلی که عرف اون رو نبینه اینجا مؤثر نیست و فایده نداره. خب ما به تناسب این بحث تأثیر نظرات عرف و خطاهای تطبیقی عرف در نحوه فهم از دلیل ولو خطاهای تطبیقی و مصداقی عرف اثرگذار هست در نحوه فهم مفاد دلیل. سلام. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. خب این رو حالا بیایم اینجا ببینیم اینجا چه شکلیه. آیا اینکه عرف متعارف این علم اجمالی به حکم رو توجهش نداره و اون رو دخالت نمیده، اینجا دخالت داره یا دخالت نداره؟ یعنی چی؟ معنایی که عرف توجه نداره، یعنی عرف اگر اون علم اجمالی دوم رو کار نداشته باشیم اصل شرعی و اصل عقلی براءت رو در موقع ملاقی جاری میکنه و معارضی هم برش نمیبینه. هیچ مانعی برای اجرای اصل در ملاقی عرف نمیبینه، ولی ایشون میگه مانع عرف نمیبینه، ولی ما با دقت عقلی میفهمیم که اینجا مانع وجود داره. ولی عرف تخیل میکنه که اجرای اصل در ملاقی بلا مانه، ولی ما میفهمیم نه، اجرای اصل در ملاقی هم اشکال واقعی داره.
اصلا دقت عقلی هم بکنیم
دوری نگیم از رفتید اینا که با دقت عقلی درست؟ نه، اون مرحله اول که گفتیم اینجور نیست دیگه. مرحله به دقت عقلی اصلا اشکال وارد نیست. ما گفتیم که حالا اگر بپذیریم اون مرحله اول بحث، چون مرحله بحث اول بحث مفصل بحث نکردیم، حالا در همون مقدار اجمالی که بحث کردم اون رو برای اینکه مرحله دوم رو بتونیم روشن‌تر بحث کنیم یه این مقدار رو هم بهش اشاره کردم.
به دقت عقلی حکم منجز نیست، چون موضوع
یعنی اگر ما دقت عقلی رو در نظر بگیریم، این دقت عقلی میگه اجرای اصل در ملاقی مشکل داره، ولی عرف مشکل نمیبینه، ولی شخص دقیق و ذکی در ملاقی هم مشکل میبینه. آره دیگه، بنابراین این فرض میگه
سلمنایی نباشه به دقت عقلیه چرا اصل جاری نیست در آن؟
به خاطر این که علم اجمالی اینجا وجود داره. فرض اینه که علم اجمالی
به تکلیف نیست.
فرض اینه که علم اجمالی تکلیف هست در مثلا موارد حکم وضعی. مثلا آقای صدر میگه در موارد حکم وضعی علم اجمالی به حکم هم وجود داره، علم اجمالی به حکم. ما میگفتیم نه اینجور نیست، ما میگفتیم نه علم اجمالی به حکم وجود نداره
به دقت
العقلی. بنابراین آقای سعد میگه نه علم اجمالی وجود داره، این علم اجمالی ولو عرف متوجهش نشه، همینی که آدم ذکی متوجه این علم اجمالی بشه همین مقدار کافیه. به نظر میرسه مطلب اینجور نیست. ما همون مشکلی رو که مطرح کردیم که اگر یک حکمی باشه که عرف این حکم رو قابل اجرا نبینه، این کشف میکنه که این حکم به اون نحوی که ما تصور میکنیم در نگاه بدوی اون به اون شکل نیست، یک تغییری به هر حال در حکم ما باید بدیم. حالا این تغییر به چه نحو باید تغییر پیدا کنه، اون بحث بود که جلسات قبل در مورد نحوه تأثیر این اشکال عقلی در فهم از ادله در مورد صحبت کردیم. به نظر میرسه در ما نحنفی اولا یه موقعی ما اشکال رو اشکال مناقضه میبینیم، میگیم که بینه، یعنی میگیم حکم در موارد علم اجمالی اجرای اصل ذاتاً اشکال نداره، ولی عقلا میگن در نوع موارد بین مصلحت الزامیه و مصلحتی که در ترخیص در دو طرف هست میخواییم در دو طرف ترخیص جاری کنیم، اون حالا به تعبیر دیگه اون ترخیص واقعی که باعث بشه که در دو طرف براعت جاری بشه، اون ترخیص مغلوب مصلحت واقعی است، الزام واقعی است. خوب بحث اینه که ما اینی که نوعاً مصلحت الزامیه قوی تره و کجا فهمیدیم؟ این به خاطر این که موارد متعارف رو ملاحظه کردیم در مواردی که عقلا در زندگی هاشون، یعنی موارد عقلایی، در موارد عقلا نوعا مصلحت الزامیه قوی تر از مصلحت ترخیصیه بوده. اینی که عقلا قوی تر بوده نوعا، این باعث شده که یک ارتکاز عقلایی شکل بگیره. منشأ این ارتکاز ادراک قوت مصلحت الزامی در مواردی هست که عرف میشناسه. شما میخواید این رو نسبت به موردی که عرف نمیشناستش، فقط شما یکی به این علم اجمالی توجه کردید. به چه دلیل در مورد این علم اجمالی که شما توجه کردید هم مصلحت الزامیه بر مسئله ترخیص میچربه؟ اون غلبه‌ای که منشأ ارتکاز شده در دایره موارد شناخته شده عرفی است، یعنی در دایره مواردی که عرف متعارف علم اجمالی را میبیند، در جایی که عرف متعارف به اون علم اجمالی توجه نداره، اصلا علم اجمالی نمیبینه یا مؤثر نمیدونه، در جایی که عرف متعارف، به چه دلیل اینجا ارتکاز وجود داره؟ چون نه نکتهش این نکتهش چی بود؟ نکتهش این بود که
ابراز الزامی و لزومی،
نه که تناقض واقعی نیست، نه تناقض واقعی، دقت کنید،
تناقض اثباتی است.
نه میگه معمولا اون مصلحت الزامی قوی تره. معمولا کجا قوی تره؟ مواردی که عرف علم اجمالی رو بهش واقف هست، ملاحظه کرده، دیده در معمول مواردی که علم اجمالی وجود داشته و مصلحتش رو عرف متعارف توجه بهش داشته، مصلحت الزامی از مصلحت ترخیصی قوی تره. آیا در مواردی که عرف علم اجمالی رو هم نمیداند، بهش توجه ندارد، اونجا هم مصلحت الزامی بعد مصلحت ترخیصی قوی میچربه؟
ولی خود عرف اقرار میکنه که اگر کسی تونست از جاری کنه به طبع مناقضه بین اقراض و لزوم و ترخیص ببینه، آیا خود
توجه نکردید بحث چیه؟ بحث اینه که ارتکاز مناقضه از یک امری ناشی شده، ارتکاز مناقضه ناشی از غلبه است، غلبه در یک محدوده ایه، یعنی چون غالبا مصلحت الزامیه هایی که ما دیده ایم، این مصلحت الزامیه بر مصلحت ترخیص میچربد، بنابراین در جایی که مصلحت الزامی رو نمیدونیم آیا بر مصلحت الزامی میچربه یا نمیچربه، خب مصلحت الزامی رو میگیم مانع اجراء اصل ترخیصی میشه. خود اون غلبه، دایره غلبهش کجاست؟ فرض کنید من نسبت به مردان ایرانی یک غلبه ای رو اثبات کردم، گفتم غالب مردان ایرانی فلان وصف دارن، شما قانون کلی که میتونید اینجا چیز کنید، بگید مردان ایرانی، اگر کسی ایرانی بود، مظنون من این هست که این وصف رو داره، مثلا اوغلا نسبت به این ایرانی بودن این ایرانی عرض کنم، چون خواستم بگم به اصطلاح اوغلا زنی که در مورد ایرانی در موارد مشکوک هست رو معتبر دونستن، اینجوریه دیگه، غلبه باعث میشه یک زن در موارد غیر مواردی که انسان بهش علم داره حاصل بشه، این زن منشأ یک ارتکاز میشه، منشأ یک حجت اوغلایی میشه. آیا اگر شما موارد ایرانی رو فحص کردید، دیدید مثلا ایرانی ها هنرمندند معمولا، بنابراین یک نفری رو که نمیدانستید هنرمنده یا هنرمند نیست، میگید خب این ایرانی هست بنابراین باید هنرمند بشه، باید میتوانید در غیر ایرانی هم حکم رو سرایت بدید؟ نمیشه، چون اون چیزی رو که شما درش فحص کرده بودید در دایره ایرانی ها بوده.
اگه بالفعل بخوایم بگیم درست، یعنی نمیخوایم، یعنی عرف اگه بهش ازش سوال کنیم، اگه در جای بالفعل شما مثلا مناقضه رو ندیدی ولی در واقع یه همچین شرایطی بود، ولی تو شما بالفعل
نه من بحث سر توجه نمی کنید، بحث سر اینه که اغراض واقعی رو که ما بهش علم نداریم، که ما میگیم اغراض واقعی در اون غرض واقعی در جاهایی که عرف نسبت به اون غرض واقعی علم پیدا می کند، در موارد علم اجمالی که عرف علم اجمالی رو توجه می کند، معمولا در غالب موارد اغراض الزامی بر اغراض ترخیصی می چربد. شما می خواهید در مواردی که عرف متعارف نباشه حکم هم سرایت بده؟ نمی شه،
چون عرف اون فهمی که داشته وابسته به اون مورد نبوده،
وابسته به اینی که عرف متوجه میشه بوده،
کلیتش
در این دایره بوده. بحث من اینه، در دایره دیگه این مثالی که میزنم، فرض کنید در دایره ایرانی شما یک غلبه‌ای رو احراز کردید، میتونید به غیر ایرانی سرایت بدید؟
اگه یه جایی نفهمیدی ایرانیه،
خب
این اصلا انقدر قیافش غربی کرد، خب. و این نفهمید ایرانیه، ما باید فهمیدیم ایرانیه، اون غلبه نمیاد
چی؟
شخص زکی.
اگر نه، اگر فرض کنید شما تحقیقتون در مواردی بود که ایرانی بودنش مشخصه، یعنی بگید این مال موارد ایرانی مشخصه و احتمال میدیم که اون اشخاصی که خودشون شبیه غربی ها کرده باشن این شباهت غربی ها دخالت داشته باشه، یعنی فرض کنید که ما میگیم ایرانی ها نوعا آدم های متدینی هستن، این ایرانی ها نوعا متدین هستن، اون ایرانی که خودشو شبیه غربی کرده نمیتونه به وجه تسری بدید.
خود همون عرف میگه اگه ایرانی بود که
اینقدر
قیافش عوض شده بود، ولی من نفهمم ایرانی یا بفهمم، به صورت کبراش میفهمه که این دیگه
نه ما نمیدونیم، شما نمیتونید رو ایرانی ببرید، رو معلوم الایرانیه باید ببرید.
خب اینجا
یعنی معلوم یعنی آن کسی که معلوم به این معنا، کسی که عرف متعارف ظاهر الایرانیه، یعنی اون ما در مورد ظاهر الایرانیه میتوانیم بگیم که اون آدم متدینیه. کسی که ظاهرش ایرانیه، اون معمول کسانی که ظاهر ایرانی دارند واقعا متدینند. ولی آیا کسی که ظاهر ایرانی ندارد ولو واقعا ایرانی باشد میتونه این حکم رو تصرف بده؟
خب این مثالتون رو مثال درسته، ولی
ما بحث ما همینه. ما نه
خب تو مانحنفی اون مناقضه رو واسه واقع جریان اصل میبینه عرف یا
نه؟ به خاطر نه من نمیدونم من موارد الزام چه شکلیه. من در مواردی که عرف متعارف الزام را درک کرده است، در نوع موارد چنین بوده. نسبت به غیره نمیتونم تصریح بدم.
عرف اگه یه جایی درک نکردم،
اگه درک نکردم نمیتونه ساکته، چون نمیدونه بحثتر اینه. چون به نکته چینی که من نه چی؟ چیه؟
ابراز الزامی که فرق
نه نه ابراز الزامی فرق میکنه. هم این که نه همون فرق میکنه، همونی که یعنی ببینید این شبیه همون عرض کنم خدمت شما خمر مرحله خفیه شه.
شبیه عالم کتومه
نه شبیه خمر ضعیفیه. یعنی من اون مقداری که برام احراز شده اون این است که در مواردی که علم اجمالی رو عرف میبیند، در اون موارد مصلحت های الزامیه معمولا بر مصلحت ترخیصیه میچربد، ولی در مواردی که عرف متوجه نمی شود
خب به عرف بگیم
نه. در مواردی که علم متون ما نمیتونیم
نه بهش بگیم آقای شما که متوجه جریان هست میشی، اگر فرض کن مرتفع بودی و اصل جاری میشد چیکار کردی؟
میگفت اجرا بازم اجرا میکردم. توجه نکردید دکتر چیه علت عدم اجراش؟ این نیست مشکل ثبوتی داره، مشکل اثباتیش به خاطر اینی که مصلحت الزامی را قوی تر می دیده در نوع مواردش. در نوع این مورد قوی تر نمی دیده.
مشکل ثبوتی داره در نظر عرف، یعنی عرف میگه اصلا محاله.
نه مشکل ثبوتی نداره، اثباتی داره. یعنی عرف نمیگه محاله، عرف میگه که
عرف میگه مناقضه.
ارتکاز مناقضه یعنی چی؟ نه مناقضه واقعی، نه اشتباه، نه اشتباه که نمی کنه. نه عرف میگه که معمولا، بحث اینه، عرف میگه چون معمولا اون اقراض الزامی قوی تر است، چون معمولا اقراض الزامی قوی تر است، اینجا هم اقراض الزامی باید قوی تر باشه.
شاهدش اینه که علمای ما معمولا میگن محال عقلیه ترخیص داره مخالفت قطعیه.
نه ترخیص در مخالفت قطعیه نه در این موارد، در موارد که علم اجمالی درسته درمون باشه. علم اجمالی که من شخصی است اینو نمیگم.
نه
علم اجمالی بحث اینه که فرض این هست که ما میخوام دوتا از هم تفکیک کنیم. یه بحث نظر ما یه بیان این هست که ما یه موقعی علم اجمالی رو مشکل عقلی میبینیم، اونو صحبت میکنم در موردش. فرض اینه که ما مشکل عقلی نمیبینیم.
عرف مشکل عقلی نمیبینه.
عرف تصورش این، یعنی عرف میگه که معمولاً مواردی که علم اجمالی وجود دارد اون مصلحت الزامیه درجه ای از اهمیت رو داره که مانع اجرای اصل عملی بشه، اصل عملی رو جاری نمی کنه. خلاصه در اینجور موارد عرف و متعارف اصل عملی رو جاری نمی کنه. فرض اینه که اینجا به دلیل ندیدن اون علم اجمالی عرف اصل عملی رو جاری می کنه.
فرض
میگه مناقضه هست؟ نه مناقضه نیست، نه اصلا مناقضه نیست.
در نظر عرف
هم نیست. بحث ما اینه دیگه. یعنی ببینید اون نکته‌ای که منشأ مار ارتکاز شده، اون نکته در یک دایره‌ای هست غیر از دایره مبعوث و نن نماز. خب این یه مطلب
استاد، مصلحت الزامی رو نمی‌بینه این مسئله، یا اینکه
نمیتواند احراز کند که درجه اهمیت مصلحت الزامیه در اینجور موارد چقدره؟ در مواردی که علم اجمالی برای عرف مشخصه، عرف اون علم اجمالی رو میبینه، خب میگه نوعا مصلحت الزامیه قوی تره. اما در جایی که علم اجمالی پنهان میشه، علت یعنی یک خفایی وجود داره که علم اجمالی پنهان شده، این خفا خودش میتواند دخالت داشته باشه در درجه اون مصلحتی که عرف درک میکنه. خب این یه، اما اگر ما اشکال رو، اشکالات علم اجمالی رو اصلا علت تامه بدانیم، بگیم علم اجمالی علت تامه بر حرمت مخالفت قبلی است، خب صحبت سر این هست که از یه طرف چاره که خیلی وقتا ممکنه ما بگیم که عرف وقتی میبیند اون تکلیف واقعی که اینجا وجود دارد، اون مصلحت الزامیه واقعی که وجود دارد، عرف متعارف بهش توجه نداره، خود همین رو کاشف از این میگیرد که اون مصلحت واقعی، اون تکلیف واقعی فعلی نیست. ببینید دو تا نکته اینجا وجود داره، دو تا نکته رو توجه کنید. اولا علم اجمالی علت تامه هست که علم اجمالی به تکلیف فعلی باشد، یک. نکته دوم، خب ممکنه ما بگیم عرف چون در اینجور موارد معمول عرف به اون مصلحت واقعی توجه نداره، خود همین کاشف از این هست که اون حکم واقعی در درجه ای از اهمیت و فعلیت نیست که به اصطلاح این که ما بگیم بین منی که عالم هست، با این البته پیش‌فرض که معمولا علم دخالت در ملاک نداره، این که علم دخالت در ملاک داشته باشه، خب ببینید گاهی اوقات علتی که شارع علم رو دخالت میده به دلیل اینکه یک ملاک های وجود داره، این ملاک رو شارع نمیتونه تحصیل کنه. اون عالم کتوم رو که مثال زدم، عالم کتوم علم اقتضا احترام رو داره، ولی خب کسانی که علم خودشون رو پنهان میکنن ولو مناسب هست احترام بشن، ولی خب راهی برای شناخت اونها نیست. به خاطر همین شارع مقدس فقط حکم وجوب احترام رو در مرحله فعلیت روی عالم معلوم میبره، عالم واقعی که مخفی میشه ولو ملاک داره، ولی چون نمیتواند مکلفین رو نسبت به احترام اون عالم تحریک کنه، حکم فعلی فقط در مورد عالم کتوم، عالمی که شما بدانید ثابت میشه. ولی در مثلا ما نحنفی، در ما نحنفی راه دیگه، اگر واقعا شارع مقدس نسبت به ملاقی احد شبهه ملاک واقعی درش وجود داشت، فرض اینه که عرف متعارف نسبت به عالم، نسبت به ملاقی اطراف اصل برائت جاری میکنه، شارع مقدس میتونست بگه نسبت به ملاقی اصل جاری نکنه دیگه، راحت بود دیگه، کاری نداشت که با یه قانون بگه که تمکن از تحریک داره. اینجا شارع میتونست بگه که اصل عملی رو در ملاقی عهد شبه شبه جاری نکنید. خیلی راحته دیگه، ولی شارعی رو نگفته، گذاشته عرف متعارف اصل جاری کنن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اینقدر اهمیت نداشته اون تکلیف واقعی که شارع اجرا کردن اصل عملی یه ترخیصی توسط عرف براش مهم باشه. خودش کاشف از اینه که اون حکم واقعی به اون درجه از اهمیت نیست. یا این، یا یه بیان مرحوم آغازیار در خیلی از این مشابهات داره. ایشون میگه علم اجمالی علت تامه بر وجوب امتثاله، ولی ممکنه شارع جعل بدل کرده باشه. امتثال اعم از امتثال حقیقی و امتثال تعبدی. گاهی وقت در مواد علم اجمالی شارعی که اصل در یه طرف جاری میکنه، اجرای اصل در یه طرف کاشف از اینه که طرف دیگر را بدل از واقع قرار داده. ما ممکنه بگیم از این که عرف متعارف در یه طرف اصل جاری میکنه و شارع جلوی اجرای اصل در یک طرف رو نگرفته با بیان خاص، این معنیش اینه که طرف دیگر را بدل از واقع قرار داده. یعنی اجتناب از، فرض کنید که شما میگید ما علم اجمالی نسبت به ملاقی، یعنی علم اجمالی نسبت به ملاقا و طرف ملاقا، این خودش اقتضا داره که شما ملاقی رو هم ترک کنید. فرض اینه دیگه. خب شارع مقدس ممکنه اون عرف متعارف توجه نداره که این علم اجمالی ملاقی رو هم اجتنابش رو لازم میکنه، ولی این علم اجمالی هم نسبت به ملاقا هم نسبت به طرف ملاقا وجوب اجتناب رو میاره دیگه. شارع مقدس چی؟
میشه بدل از
این مل نسبت به ملاقا و طرف ملاقا بدل از وجوب اجتناب از ملاقی ممکنه باشه، جعل بدل ممکنه باشه. این بنابراین رو مبانی آغازیام اینجوری میشه بحث رو دنبال کرد. اینه که به نظر میرسه که این بیانی که آقای حائری دارن که اینجا
بدل نباید تو رتبه همون شی باشه؟
نه،
یعنی
نه بدل، یعنی شارع مقدس میتواند یه چیز رو بدل قرار بده دیگه. بدل چیز شرطی در مونده بدل دیگه. ما قبول نداریم اینا رو، ما اینا رو مبناهای آیون میخواییم چیز کنیم. ما به نظر ما جعل بدل بازگشت میکنه به تصرف در مرحله جعل حکم، امتثال تعبدی معنا نداره. اینا نمیخوام وارد چیزش بشم، بحثش بشم.
میشه گفت بدلش اون طرفه، یعنی اون ملاقی که هنوز ملاقات نکرده اون
خود ترک میشه؟
نه، اونش که خود به خود ترک میشه، ترکی که من باید کدوم
کافی میدونسته.
نه، باید امتثال بشه. اون ملاقی که اصلا وجود نداره که. فرض اینه که ملاقا ملاقی دارد و طرف ملاقا ملاقی ندارد، چیزی وجود ندارد. چون ملاقی ندارد اجتناب از او به نفع سالم انتفاع موزون که بدل نیست. بدل یعنی شارع مقدس یک تکلیفی رو که مکلف به اختیار خودش انجام میده اینو جای واقع قبول کنه، جای واقع قبول کنه. خب اینجا مکلف هم ملاقا رو ترک میکنه، هم طرف ملاقا رو ترک میکنه. همین کافی هست برای اینکه شارع این ترک این دوتا رو به جای ترک ملاقی هم حساب کرده باشه. این میتونه اینجور باشه. بنابراین به نظر میرسه که اگر شبهه مرحوم شهید صدر تفصیلش بین حکم تکلیفی و حکم وضعی عقلا هم صحیح باشه که ما صحیح نمی دانستیم، چون این یک درک غیر عرفی هست در بحث ما دخالتی نداره، تأثیر گذار نیست و مانع اجرای اصل در ملاقی نخواهد بود. این محصل بحثی بس تمام. یه ریز کاری هایی تو کلام، یه بحث های زیادی تو کلام شهید صدر هست که دیگه من از همه اون بحث ها میگذرم وارد مرحله دوم بحث میشیم که عمدهش مرحله دومه که آیا ما یه علم اجمالی دوم داریم علاوه بر این که ملاقا و طرف ملاقا علم اجمالی به نجاستش داریم، نسبت به ملاقی و طرف ملاقا هم علم اجمالی به نجاست داریم. این علم اجمالی دوم، این نسبت به ملاقی آیا تنجیز می کند یا تنجیز نمی کند که مرحوم آخون تفصیلات قائل شده بود. ایشون فرمودن بعضی وقتا این علم اجمالی دوم منجزه، بعضی وقتا اون علم اجمالی اول منجزه، بعضی وقتا هر دوش منجزه. اون تفصیلاتی که دادن و اینجا آقای صدر کلمات شما را وزه بکرمایید در موش تو خواهد
مقدمی که فرمین تصویر مفاهیم هم عرفیه، اینجا میگیم که تطبیق ملاحظه هم عرفیه و عرف ملاحظه رو در جایی که خودش اصول در طرف دیگه جاری نمی کنه ملاحظه رو نمی بینه، یعنی تطبیق نمی کنه مفهوم رو.
یعنی در واقع یعنی یک مشکل عقلی هست، اینی که احکام برای عمل هستن، این قانونی که عقل میگه احکام در صورتی لغو نیست که بتواند عمل در به مرحله عمل بیاید، این خودش کاشف از اینه که اجرای اصل عملی در ملاقی بلا اشکاله. این که عرف در مورد ملاقی به وجوب اجتناب قائل نیست و اصل عملی جاری میکنه، این باید یه جوری حلش کرد. حل کردنش یا به این جهت است که از این ما کشف میکنیم که اون حکم واقعی فعلی نیست بنابر مبانی که ما بهش قائل هستیم، یا بر مبانی امثال آزی ها اینا که به جعل بدل قائل هستن، اجرا اصل توسط عرف در ملاقی کاشف از جعل بدل در ملاقا یا طرف ملاقاست. یعنی اجتناب از ملاقا و طرف ملاقا رو شارع بدل قرار داده نسبت به اجتناب از ملاقی. بس. الله سبحانه.